مقدسی هم بود، مثل سریال بانوی امارت و برادرجان و سریال تلالو.
بله کاملا قالبش متفاوت بوده.
بله اونا بله. در یک ژانرهای بله. در واقع تاریخی و اینا بودن.
درسته.
و کار آخری که خیلی افتخار میکنم حضور داشتم کار در واقع سریال عاشورا هستش که به زندگی قهرمان و بزرگ ما آقای شهید مهدی باکری هستش.
بله.
که در حال تولید هست، همچنان تقریبا یک سال هست که دوستان زحمت در واقع انجامش رو دارن انجام میدن، که افتخاری هم بود برای من که در خدمتشون باشم.
بله.
تقریبا نمیشه گفت کدوم یک را آدم بیشتر دوست داره، ولی من بهترین خاطرات کار دفاع مقدسیم در مورد در واقع مستند داستانی گردان ما هستش که مربوط میشه به خاطرات فرماندهان لشکر سیلیک عاشورا بود، که با بزرگانی که اونجا ما کار میکردیم مثل خاطراتی میشنیدیم یا کار میکردیم خیلی برای خود من جذاب و لذت بخش بود و همیشه یه سری اتفاقات اون مجموعه همیشه تو ذهن من هست.
بله بسیار هم عالی. و از مجموعه کارهایی که در حوزه دفاع مقدس ساخته شده، ساخته دیگر کارگردانان و تهیه کنندگان سینمای کشورمون، کدام کار رو بیشتر دوست داری و تأثیر گذار بوده؟
والا در واقع میشه گفتش که کارهایی که اتفاق افتاده خب هر کدوم در جایگاه خودش و در زمان و موقعیت خود جذاب بود. خب کارهای آقای استاد حاتمی کیا واقعا کارهای خوبی بوده، یک سریشون که همچنان در ذهن ها هست. من در واقع چون در کودکی سن کم در واقع کار از کرخ تا راین رو دیدم، خیلی دوستش داشتم. آژانس شیشه‌ای رو خیلی دوست داشتم،
از کارهای ماندگار. بله.
و کار در واقع آقای درویش رو دوئل رو در مقاطع پایین‌تر که علاقه من به این رشته بودم میدیدم خیلی لذت می‌بردم. ولی خب طبیعتاً خیلی از عزیزان زحمت کشیدن تو این عرصه، چون واقعا کار کردن در فضای دفاعی کار سختیه، خیلی سختیه، چون خیلی هماهنگی لازم هست، خیلی اتفاقات لازم هستش که تا بشه یک در واقع سکانسی از یک فضای جنگ رو دوستان بله. بتونن به نمایش در بیارن.
بله بله بسیار عالی. خیلی متشکرم از وقتی که به ما اختصاص دادین. انشالله که همچنان موفق باشید و کارهای جدیدی رو ببینیم که شما اونها رو میسازید و تقدیم میکنیم به کسانی که حالا طرفدار گونه های دفاع مقدس هستن و آثاری که در این عرصه تولید میشه. خیلی متشکریم، با شما صحبت کردیم و با آثار و فعالیت های شما آشنا شدیم. جناب آقای آرش زینان خیری، تهیه کننده محترم سینما و تلویزیون و البته تئاتر، سپاسگزارم. خیلی متشکر، خداحافظ.
ممنون از شما و همکاران و شنوندگان محترم.
شبتون بخیر، باشه، برقرار باشید و پایدار زنده باشید. متشکرم، خدا نگهدار. 18:02 برنامه سربستان رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم لحظه های شما میکنیم.
امروز یه اتوبوس دو تا دختر دیدم، داشتن با هم حرف می زدن و من به فاصله یکی دو تا صندلی همه حرفاشونو می شنیدم که کاش نمی شنیدم، که دلم نمی شکست. یکیشون گفت دیگه مسخرهشو در آوردن، تا کی حق می خوان، تا کی می خوان به اسم بابا و دایی و عموشون سهمیه بگیرن، حق ماها رو بخورن، دیگه چه خوردن و بردن بس نیست. شاید حق داشتن، شاید اونا نمیدونستن جنگ یعنی چی. اونا از وقتی چشم باز کردن تو ناز و نعمت بودن، توی صلح و امنیت. چه میدونن جنگ چیه؟ چه میدونن تمام اون 8 سال پرمشقت برای من 7 قرن گذشت؟ دستگلایی که رفتن و دیگه پشت خاکریز جا موندن، هیچ وقت دنبال سهم نبودن. اونا عاشق بودن. آدم عاشقم که دنبال سهمش نیست. انگشتام رد شیشه اتوبوس رو توی هوای مهالود گرفت و منو برد توی دنیای خاطره ها. همسرم از این خانواده پولدار بود، از اون اسم و رسم داره، ولی از وقتی راهش رو از اون رو جدا کرد دیگه تنها موند. اونا میخواستن پسرشون دکتر بشه، ولی نادر نمیخواست. اون رفت توی هوانیروز و بعدم شد مسئول سوخت رسانی هلیکوپتر. این آدمای پشت صحنه فیلم که کارشون مهمه ولی دیده نمیشن. نادر و همکاراش با سوختهایی که به میدونا میفرستادن جون تازه به مبارزه و سربازا میدادن. نادر من همیشه تو منطقه بود. تا آخر جنگ. تا جنگ بود، هلیکوپترم بود، تا اونا بود. یه روز صبح زود بلند شدم بدرقش کنم. چشماش برق عجیبی داشت. از اون نگاه های آخر که آدم ناخودآگاه حسش میکنه. ترسیدم و دم نزدم. خوب نگاهش کردم و چیزی به روم نیوردم. با لبخند راهیش کردم. ولی وقتی رفت پقی زدم زیر گریه. پسرها خواب بودن. من توی پایگاه تنها و غریب مونده بودم با 3 بچه قد و نیم قد که کنترل کردنشون بدون بابا سخت بود. یکی رو پوشک می گرفتم. یکی کلاس اولی بود. یکی بچه ها به شکستن دیوار صوتی عادت داشتن. به بارگاه کردن با سربازای عراقی که تو ارتفاعی کم معلوم بودن. یه روز رفتیم عقدخونه دختر همسایه‌مون. طفلی وسط خطبه عقد دیوار صوتی شکستند. آینه شمدونش خورد شد و همه متفرق شد. نادرم رفت. رفت و با کلی ترکش توی سرش برگشت. با کلی زخم روی تنش که دکترها هر چی سعی کردن نتونستن جلوی قطع شدن ناخالش رو بگیرن. از اون روز عین یک تیکه گوشت افتاد رو تخت. دیگه دنیای ارتباطی من و نادرم شد نگاه های پر از شوقش. انقدر از این دکتر به اون دکتر بردمش و روی درمونش فافشاری کردم تا بالاخره یه تکونایی به حرکت چشماش اضافه شد. کار کنم. توی مهد کودک کار میکردم. چند سال بعد محمدم پسر بزرگم اومدم. اونم به حضیان سنگین دوا دکتر نادر مهندسی مکانیک. الهی بمیرم واسش. فکرت کار کردن من و حقوق بخور نمیر نادر با 3 بچه کفاف نمیده. گفت نمیرم دانشگاه. میدونست تمام دلخوشیم اینه که لاغل با این همه سختی رنگ آرامش رو ببینه. برادرش هم کمک علاقش رو زیر پا گذاشت و به روی خودش نیاورد دانشگاه قبول شده. چند روز بعد اتفاقی فهمیدم که بهم دروغ گفته. خودم دقیقه 90 راهی تهرانش کردم. گفتم هر طور شده باید درس بخونی. باید واسه خودت کسی بشی. اگه میخوای کمکم کنی درس بخون. من نتونستم شروع دانشگاهش رو جشن بگیرم چون پرستار نادر بودم. نتونستم توی دفاعیه ارشدش باشم چون پیش نادر بودم. نتونستم جشن فارغ التحصیلیش رو تازه داشتم واسش آستین بالا میزدم که یهو اومد خونه با یه فرم سفید توی دستش. گفتم این چیه محمدم؟ گفت برگه اعزام به سوریه. بند دلم پاره شد. سوریه؟ اومد سوریه. بعد بهش چی میگفتم؟ بگم نرو. بگم نرو من خاطره خوبی از جنگ ندارم. بگم نرو من طاقت داغ تو رو ندارم. بعد بهش چی میگفتم؟ انگشتر عریض نادر رو کردم دستش تا دلم قرص بشه. رفت محمدم. رفت خاتومان. رفت تو دل داعش که ناموس و حرمت اهل حرم حالیشون نبود. رفت تو دل جبهه تکفیریا و بعد 3 خبر شهادتش رو بازم آوردن. اون دخترای توی اتوبوس و همه دخترای دیگه شهر نفهمیدن من اون روز چه حالی شدم. نفهمیدن جدا شدن بند زندگی از تنت یعنی چی. نفهمیدن جگرگوشت رو با دست خودت بدرقه کنی سمت مرگ یعنی چی. نفهمیدن یه یادگار جنگ داشتن روی تخت و یه شهید دادن یعنی چی. دلم میخواست بهشون میگفتم دخترا من سهمم رو ادا کردم. پرستوی ایمان درست حسابیش سهم نمیخواد از مردم. ما منو همه اون زنهایی که یه تیکه از وجودمون تو خاک حرم جا مونده سهمی از کسی نمیخواییم. دینمون با عشقها و گذشتن دلخوشیامون ادا کردیم. ما چیزی از کسی نمیخواییم. ما با خدا معامله کردیم.
بسیج اگرچه در معنای لغوی یعنی آماده برای انجام کار، ولی از نظر محتوایی یعنی همکاری و همیاری. وقتی چند نفر برای انجام بهتر کارها اقدام می کنن، یعنی یه حرکت بسیجی انجام دادن. در روزهایی که خیلی از استانهای ما درگیر سیل شده بودن، نیروهایی رو دیدیم که به سرعت خودشون رو به مناطق سیل زده رسوندن و خیابونها و کوچه ها رو لای روبی کردن. کمک رسانی نیروهای مردمی در مناطق زلزله زده و سیل زده مصداق یک حرکت بسیجیه. ساعت 18:10 ما همچنان با شما همراه هستیم. برنامه زندگی سربستان رو تقدیم شما میکنیم از محل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس که با مشارکت رادیو سر و رادیو نمایش تقدیم شما میشه. این برنامه همکنون بر بستر برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو نمایش قابل دریافت هست به صورت تصویری. ما تا ساعت 19 همراه شما شنوندگان محترم هستیم. 301075 شماره پیامک ماست برای اینکه به ما بگید که آخرین اثری که در حوزه دفاع مقدس دیدید، شنیدید و یا خواندید چه اثری بوده. اونو به ما معرفی کنید. میتونه در قالب یک کتاب باشه، در قالب یک تئاتر باشه، در قالب یک فیلم سینمایی باشه و یا در قالب شعری در گونه دفاع مقدس باشه. ما منتظر پیامک‌های شما هستیم.
من می تاپد روی پیراهنم، چه مانده به جز پرچمم از تنم. من از سمت ماه و پلنگ آمدم، من از پرچمی با سرنگ آمدم. من آینده روشن آرشم، هارم نکن شعله آتشم. درخشید خورشید بر شانم، من آماده خلق افسانه. من از نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم. بر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم. اعتبار و غرورم وطن، شعارم وطن، شعورم وطن. عشق از همین پرچم آغاز شد و دروازه های جهان باز شد. به عشق و جنون میرسد ریشم، به جز آشتی نیست اندیشم. در اندیشم رد پاییز نیست، سرانجام بازی غم‌انگیز نیست. من از نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم. بر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم.
تو گیرودار شروع کرونا بود که محلمون حال و هوای عجیبی پیدا کرد. همه جا پیچیده بود که این بیماری یه بیماری عجیبه و همه باید ماسک بزنن و دستاشون رو ضد عفونی کنن. اهل محله همه به صف شدن، انگار میخواستن مثل روزای دفاع مقدس به جبهه‌ها اعزام بشن. البته به واقع هم همینطور بود، ولی این بار سنگر فرق میکرد، اسلحه هم فرق میکرد. این بار اهل محل میخواستن با هم بسیج بشن و در مسجد محله به مردم خدمت کنن و از هموطنانشون در برابر این بیماری دفاع کنن. خیلی زود مسجد تبدیل شد به بزرگترین پایگاه دوخت ماسک. خانمای محله هم بسیج شدن و به اتفاق رفتن مسجد و شروع کردن به برش زدن و دوخت ماسک. دیدن اون صحنه‌های زیبا چقدر دلنشین و دلگرم کننده بود. اینکه در اون شرایط سخت، در اون همگیری کرونا، هموطنانت و سلامتی هموطنانت رو به خودت ترجیح بده. این صحنه، صحنه ایه که فقط در ایران عزیز میشه تجربه کرد.
موسیقی
18:15 همچنان با شما همراه هستیم و در این لحظه گفتگو میکنیم با آقای سعید نجفیان، دبیر و عضو شورای مرکزی انجمن تئاتر سازمان بسیج هنرمندان کشور. جناب نجفیان سلام، شبتون بخیر باشه. هفته بسیج رو خدمت شما تبریک میگیم و تشکر میکنیم از حضور شما در برنامه سروستان.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و مخاطبین محترمتون. منم به نوبه خودم این هفته عزیز رو تبریک عرض میکنم به شما و همه بسیجیان عزیز کشور، در خدمتتون هستم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. جناب آقای نجفیان، از فعالیت های سازمان بسیج هنرمندان کشور برای ما بگید و در واقع برنامه هایی که ویژه این هفته تدارک دیدید.
بله، ما همونطور که در جریان هستیم هم فعالیت ستادی داریم، یعنی شوراهای ما توی استان هامون هم مثل تهران فعال هستن و همین که برنامه های مناسبتی داریم. 13 دوره تا حالا جشنواره تئاتر بسیج رو برگزار کردیم. امسال هم اولین برنامه‌ای که داشتیم روز قبل مراسم شعرخوانی بود که در سالن سوره حوزه هنری برگزار شد و متقابل اون برنامه‌ای داریم که هر روز در سراسر کشور بچه های بسیج هنرمندان تدارک دیدن. اجراهای خیابانی داریم، جشنواره های مناسبتی داریم. الان جشنواره ای توی همدان از امروز شروع به فعالیت کرده که آقای دکتر قادری و آقای دکتر نصیری داوراش هستن. جشنواره مازندران رو داریم، جشنواره استانی بسیج رو داریم که در امسال به خاطر کرونا بیشتر حالت جشنواره های پیرامونی یا خیابانی دارن.
درسته.
و کمتر توی سالن ها سعی کردیم که امسال متمرکز بشیم. هم جشنواره ها رو داریم، همین که برنامه های ثابت و روال خودمون رو هم داریم.
بله، بسیار عالی. و آیا قرار هست که سازمان بسیج هنرمندان کشور تولیدات خاص و منحصر به فردی داشته باشه در طی ماه های آینده؟ های برنامه ریزی دارید برای این منظور؟
بله، قطعا سازمان بسیج هنرمندان 11 انجمن داره.
بله.
که سالانه ما متناوبا، یعنی جشنواره هامون دو سالانه است، سالانه 5 انجمنمون جشنواره برگزار میکنه. انجمن نمایش داریم، فیلم داریم، تجسمی داریم، ادبیات داستانی، شعر اینا. امسال ما بیشتر برنامه‌مون برای کارگاه‌های آموزشی و بیشتر شناسایی استعدادامونه. ما حدود 400 کانون بسیج توی کشور داریم که هم فضای فیزیکی تئاتر رو دارن، ساختمون دارن، فضای فیزیکی دارن و هم برنامه‌ها استاد پرورش رو داریم. باز هم از تهران ما اساتیدی رو براشون اعزام می‌کنیم. امسال رو تا اسفند ماه گذاشتیم برای شناسایی و آموزش نیروهامون. سال بعد انشالله با جشنواره سراسریمون که یه دو سالی هست متوقف شده اون رو انشالله پیگیری کنیم که از سال 1401 انشالله کرونا انشالله مجال میده و ضعیف‌تر میشه انشالله.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای سعید نجفیان، دبیر و عضو شورای مرکزی انجمن تئاتر سازمان بسیج هنرمندان کشور. خدا قوت میدیم به شما و همه هنرمندان بسیج.
ممنونم از دعوتتون، انشالله که روزای خوبی برای همه ملت ایران باشه
انشالله. خیلی متشکرم، شبتون بخیر. خدا
نگهدارش.
اوایل که سر از گردان ما در آورده بود همه ازش واهمه داشتن. هنوز چند سال از انقلاب نگذشته بود و ما داشمشتی های تنومند رو به یاد داشتیم که چطور چند محله رو به هم می زدن و نفس کش می تلبیدن و نفسداری پیدا نمی شد. اسمش ولی بود. عشق داشت که ما داشت ولی صداش بزنیم. بسیجی بود و اهل دل، خداییش لحظه ای از پا نمی نشست. وقت تا بی وقت چادر رو جارو می زد، دور از چشم دیگران ظرفا رو می شست و صدای دیگران رو در می آورد که نوبت ماست و شما چرا. یه تیربار خوشدست هم داشت که اسمش گذاشته بود بلبل داشت ولی. اما تنها نقطه ضعفش که داد فرمانده ها رو در می آورد فقط و فقط پامرگی نرفتنش بود. پامرگی یه جریمه بود تو مایه های نشستن که برای کسانی که از دستور فرمانده سرپیچی می کردن. مونده بودیم که چرا از زیر این یکی کار در میره. تو ورزش و دویدن و کوپیمایی با تجهیزات از همه جلو می زد. مثل قرقی هوا رو می شکافت و عینه او تندباد می دوید. تو عملیات قبلی دست خالی با یه نیزه دخل 10-12 تا بسیر رو در آورده بود و سالم و قبراق برگشته بود پیش ما. تیربارش رو هم بعد از اینکه یه بسی گردن کلفت و شرمنده کرده بود از چنگش در آورده بود و اسمش رو با یه سرنیزه روی قنداق تیربار کنده بود. با یه قلب که از وسطش تیر بر پرداری رد شده بود و خون چکه چکه ازش رد می شد. آخر سر فرمانده گردان طاقت نیاورد و اون روز صبح که قرار بود بعد از دویدن پامرغی بریم، طبق معمول داشولی شانه خالی میکرد. فرمانده گفت برادر ولی، شما که ماشاءالله بزنن به تخته از نظر پا و قدرت کم ندارید و همه رو تو سرعت عقب میذارید، پس چرا پامرغی نمیرین؟ داشولی اولش تفره رفت، اما وقتی فرمانده اصرار کرد آبخور سیبیلش پت و پهنش رو به دندون گرفت و جویده جویده گفت راستیاتش واسه ما افت داره جناب. فرمانده با تعجب گفت یعنی چی؟ چی افت داره؟ داشولی گفت آخه نوکر قلب باصفاتم، واسه ما افت نداره که بگی پامرگی بریم، بگو پاخروسی برو، تا کربلاش هم میریم. زدیم زیر خنده. تازه شستمون خبردار شد که ماجرا از چه قراره. فرمانده خنده خنده گفت پس لطفاً پاخروسی بری. داشولی قبراق و خندان نشست و گفت صفات و عشق است، و تخت گاز همه رو پشت سر گذاشت.
شبت پیمانه ام، من عاشق صوت تو ام، من عاشقی دیوانه ام. دیوانگی در راه دوست هوشیاری آینه هاست، آری حضور آینه تکثیر این تصویر ها، آری حضور آینه تکثیر این تصویر هاست. با این صدا بیدار شد شب در غیاب آفتاب، با این صدا آغاز شد آن عشق بی حد و حساب، با این صدا آغاز شد آن عشق بی حد و حساب. آن عشق ناب سرزمین دلبسته مام وطن، در کام آتش می روی تا آتش نگیرد انجمن. این بندها را بشکن و از این زمین بیگانه شو، دیوار صوتی بشکن و در آسمان دردانه شو. با این صدا در جبهه ها غوغای محشر می کنی، با این صدا در جبهه ها قوغای محشر می کنی، گویی دوام عشق را چندین برابر می کنی. از جان خود بگذشته ای، در عشق حابیلی شدی، بر خصم سنگین دل زدی، بال ابابیلی شدی.
بنویسین همه جا قرمزته.
بی خود قرمز نکن، فقط آبی داداش، همینم بنویس.
همه حساب کتاب همون بسپاریم به حاجی رضا، خودش میدونه چیکار کنه. علی اینه کسی
مواظب مادر آقا جون باشین، بگین حلالم کنن، ایشالله که نرگس هم خوشبخت بشه.
تو نمیخوای چیزی بگی؟
آخه مال من یکم خصوصیه.
ها این عاشق حاجی، این خصوصیه یعنی عاشق بابا.
بیا خودت بنویس، پشتش بنویس.
بسم الله الرحمن الرحیم. این نامه رو لیلا فقط بخونه.
این نامه رو لیلا فقط بخونه. فقط میخوام که حالمو بدونه. کلاغ اطراف منو گرفتم، از دور مزرعه هنوز نرفتم. لیلا دارن نقل و نبات میپاشن تا عشق و خون دوباره هم صداشن. لیلا چقدر دلم برا تنگ شده، نیستی ببینی که سر جنگ شده. نیستی ولی همیشه هم صدایی، لیلای من دریای من کجا. ببخش اگه پاره و غرق خونه، این نامه آخرم عزیزم، تولد دخترم عزیزم. براش هدیه کوچیک خریدم، دلم میخواست الان اونو میدید. لینا به دخترم بگو که بابا رفتش، که اون راحت به خواب چشماش رفتش، که اون یه وقت دیدش نلبزه نفره از خواب خوشش نلبزه. الان دیگه به آرزوم رسیدم، باور نمی کنی. خدا رو دیدم.